بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام و احترام و ادب خدمت شما مردم عزیز، بینندگان خوب تلویزیون جهانی ولایت. شب و روزتون به خیر باشه. خیلی مخلصیم، ارادت داریم خدمتون، خیلی خوش اومدید. فرکانس تاریکی رو داریم تقدیمتون میکنیم و مثل هفته های گذشته اومدیم در خدمتون باشیم تا هولوش ساعت 10:30 شب به وقت ایران، یعنی تقریبا یه ساعت و 24-5 دقیقه، و با هم گپ و گفت داشته باشیم، راجع به مباحثی صحبت کنیم که میدونم خیلیاتون دوست دارید حقیقت رو بدونید، دروغ رو از در واقع حرف صحیح تشخیص بدید، از راست تشخیص بدید، سره رو از ناسره تشخیص بدید. مهمان من در استودیو کارشناس خوب برنامه جناب استاد عبدالصاحب هاشمی عزیز هستن و افتخار دارم باشون گفتگو کنم. استاد عزیز سلام دارم خدمت شما.
علیکم السلام.
شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
ممنون، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومناء الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و خود از خداوند متعال توفیق همه بزرگواران را مسئلت دارم. انشاءالله خدمت همه عزیزان هست.
خیلی مخلصیم، ارادت داریم. آقا داستان چیه؟ داستان اینه که پیامبر اکرم رحلت میکنه. بعد از پیامبر اکرم اصحاب و یاران حضرت، دوستانی به من میگن تکیه بده. آقای رشیدی من نمیتونم تکیه بدم، یعنی یکم هیجانی که میشم باید خلاصه با مردم راحت صحبت بکنم. با شمایی که الان توی خونه ای، آقا و خانم محترمی که توی خونه ای داری منو میبینی، شبکه های وهابی رو میبینی، صبح تا شب از ابن تیمیه و از نمیدونم عبدالله از وهاب رو، از وهابی ها و از بر علیه شیعه مطلب میگن، تا حالا فکر کردی که باید جواب بهشون بدید؟ شیعه های عزیزی که دارید ما رو میبینید، آقا راست راست تو تلویزیون به دوربین نگاه میکنن میگن که توسلی که شما میگی بیفایده است، بیخوده. شیعه ها میدونن، اونایی که مدینه رفتن میدونن، اونایی که مکه رفتن میدونن، اگر به قبر پیامبر اکرم بخوای متبرک کنی، دست بزنی به زری، میگن والله هذه البدعه، هذا کفر و فلان و بهمان. جوابی برای اینها داری یا نداری؟ پاسخ دارید یا ندارید؟ میگن که خلافت مولا علی به عنوان چهارمین خلیفه پذیرفته است. چه پاسخی برای اینها دارید؟ وهابی ها معتقدند که شیعه یک قرآن دیگری داره، میگن این قرآن شما تحریف شده است و اصلا شیعه این قرآن مرسوم دست مسلمان ها رو قبول نداره. وهابی ها شما رو کافر میدونن و برخی از اونها خون شیعه رو هم مباح میدونن. چه پاسخی براش دارید؟ تا حالا برای دینتون نیم ساعت، یک ساعت وقت گذاشتی یا نذاشتی؟ اگه اسم خودمون رو میذاریم شیعه، باید حداقل هفته یه ساعت، آقا جون هفته یه ساعت وقت بذاری براش. خودت هم نمیتونی پای این برنامه بشینی از یه کارشناس بشنوی صحبتها رو. بابا والا بلا به خدا صبح تا شب باران اطلاعات و حجمه علیه شیعه و تشیع هست. شاید یک نوع یاری حضرت حجت و امام زمان این باشه که ما سواد خودمون رو بالا ببریم. گفتم شبهه، همین الان کلیپ رو پخش میکنیم تا ببینید که اینا چجوری سوراخ سنبه ها رو میگردن دنبال اینن تا یه سوتی پیدا کنن، دنبال اینن یه دستاویز پیدا کنن و به شیعه حمله کنن. استاد اگر اجازه بدید کلیپ رو ببینیم، کلیپ اول رو با هم دیگه. آقای کیا کارگردانمون کلیپ اول رو برامون پخش کنه. من خواهش میکنم که با دقت ببینید، برگردیم پاسخ هم ببینیم. اون موقع بیاید دو خط ارتباطی، شیعه، سنی، وهابی، مسیحی، یهودی، زیدی، نمیدونم با هر دین و مذهبی که دارید، بیاید با هم گفتگو کنیم. حقیقت آقا یه چیز دیگه، دوتا نیست که، حقیقت یک چیزه. بریم با هم کلیپ رو ببینیم، برگردیم.
و جالب هست جناب آقای مکارم شیرازی وقتی که میاد به این قضیه استدلال میکنه، اعتراف میکنه، میگه که علما میگن که در قرآن چیزی نیست که قابل فهم نفهم. کسی نگفتن که در قرآن چیزی هست که قابل فهم کسی نفهمد، کاملا درست است. سوال ما این است پس چی نیازی به امام هست؟ میگه که صفحه لپتاپ داشته باشیم، میگه که بعید هست که در قرآن اسراری باشه که فقط خدا بدوند. قرآن اومده برای تربیت مردم و هدایت مردم، معنایی نداره در قرآن آیاتی باشه و جمله‌ای باشه که فقط خدا مقصودشو بدونه. دقت کنید آقا، پس چرا چی نیازی هست به امام؟ جناب آقای مکارم شیرازی، شما که این کتابو نوشتید میخواد اثبات امامت کنید که امام اعلم اهل الارض هست، وقتی شما میگید که در قرآن آیه‌ای نیست که قابل فهم نباشه، پس چی نیازی است به امام؟ پس چرا این همه روایت ها میگید که قرآن صامت هست و امام ناطق هست؟ مگه نمیگید قرآن برای تربیت مردم اومده، برای هدایت مردم اومده؟ پس این چه کتابی است که شما از این طرف میگید که باید امام داشته باشه و بدون امام هم قابل فهم نیست؟
شبتون بخیر. با هم دیدیم این کلیپ رو و شبهه‌ای که یه آقا مطرح میکنه. ما یه رو 20 دقیقه با استاد هاشمی عزیز صحبت و گفتگو میکنیم، بعد شما بیاید دو خط. فقط تو رو به هر کی میپرستید سوالاتون رو جمع جور بنویسید، شسته رفتش بکنید، وقتی میاد روی خط ارتباطی سوال رو بپرسید و منتظر پاسخ باشید. یه سوال، دو تا سوال جمع جور مطرح بکنید، فرقی هم نمی کنه مخالف موافق، من دارم به همه میگم تا راجبش صحبت و گفتگو بکنیم. آقای هاشمی از آقای مکارم نقل کردن که قرآن همه فهمه و گفت از یه نیازی به مفسر و مبین و امام نداره دیگه، امام برای چی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این آقا حرف و مطالبی که حضرت آیت الله مکارم شیرازی در کتاب نفحات القرآنشون آوردن که در واقع یک جور تفسیر موضوعی هست برای قرآن، اومدن این مطالب رو کاملا برعکس ترجمه کردن و مغالطه های بسیار بسیار مسخره‌ای و خنددار مرتکب شدن. ببینید اصل مطالب رو از کتاب ایشون ما بیاریم، کتاب نفحات القرآن در جلد نهم این کتاب، باب الولایت و الامام فی القرآن، اسلوب جدید فی تفسیر الموضوع، در تفسیر موضوعی قرآن کریم حضرت آیت الله مکارم شیرازی. خب این هم که با کمک مجموعی از فضلای حوزه هم این کتاب در واقع گردآوری شده. ایشون میاد در صفحه 106 کتاب، البته قبلش یک بحث مفصلی هست در باب علم امام و منابع علم امام معصوم، منابعشون چی هست، و استناد میکنه به چند آیه قرآن تا اینکه میرسد به این موضوع در صفحه 106 این کتاب. میگه که بله، فهذا العلم الواسع بالقرآن الكريم واسراره ودقائقه او اسراره ودقائقه وظاهره وباطنه هو احد المصادر الرئيسه لعلم الائمه المعصومين. اینکه این همه علومی که در قرآن نهفته است، اسرار و رموزی که در قرآن هست، اون اسرار که با بسیار با دقت و ظرافت هستند، ظواهر و باطنی که در قرآن هستند، همه اینها بخشی از منابع و مصادر علم ائمه هستند. ائمه علیهم السلام علمشون از کجاست؟ یک از منابع علم اهل بیت همین علومی است که در قرآن کریم هستند. بعد میگوید یو من شواهد هذا المعنى، و یک از شواهد بر این مطلب همین آیه است، و ما یعلم تأویله الا الله والراسخون في العلم، و هیچ کس تأویل قرآن کریم یعنی باطن قرآن کریم، علوم نهفته‌ای که در قرآن هست را نمی‌داند مگر خداوند متعال و راسخون في العلم، و راسخان در علم، اونا که در علم استوار هستند، ریشه علمشون ریشه دار هست. خب ولی توضیح، بعد توضیح میدهند ایشون، میگویند که ثمت جدل بین المفسرین، اونجا یک جدل و نزاعی هست بین مفسرین، در حتی میان مفسران عامه اهل سنت هم هست، بان هل الراسخون فی العلم،
این در این آیه کریمه و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون، این وابی که بر الراسخون اومده معطوفتون علی الله، عطف بر الله هست. خب یقینا اگر عطف بر الله باشه یعنی راسخون فی العلم هم تأویل تمام قرآن را میدانند. ای لیس هنالک من یعلم تأویل القرآن سوى الله و الراسخون فی العلم، هیچ کس تأویل قرآن را نمیداند مگر خداوند و راسخان در علم. ام انها مطلع جمله مستقل، یعنی این واو واو عاطفه نیست، واو استئنافیه است و یک جمله جدایی است و ارتباطی به ما قبل ندارد. و الراسخون فی العلم یقولون آمنا، ارتباط با قبل ندارد. و علی، پس اگه اینطور شود فان مفهوم الآیه کن هکذا، پس آیه اینطور می شود که هیچ کس لا یعلم تأویل القرآن غیر الله، هیچ کس تأویل قرآن را نمیداند جز خداوند، تمام شد. اما الراسخون فی العلم فیقولون، آنایی که در علم راسخ هستند میگویند که و ان کنا لا نعلم تأویل الآیات، هرچند که ما تأویل آیات متشابه را نمیدانیم مگر الا اننا نسلم امامها، الا اینکه ما تسلیم هستیم در مقابل آیات متشابه. و ما یؤید المعنى الاول، دقت کنید، حضرت آیت الله مکرم اومدن معنای اول رو تأیید کردند و قوی دونستند و قبول کردند معنای اول. معنای اول این که واو در این آیه واو عاطفه است، واو استئنافیه نیست، یعنی او الراسخون فی العلم عطف است بر الله، یعنی هیچ کس تأویل قرآن را نمیداند جز الله و الراسخون فی العلم. خب مؤید این مطلب چند مطلب هست، چند مقدمه است. یک، اولا من المستبعد ان تكون في القرآن، ببینید این آقای وهابی اومد از اینجا صحبت کرد، اگه بعید است در قرآن که اسراری باشد که جز خداوند آنها را نداند و خداوند این قرآن را برای مردم فرستاده و اسراری دار که جز اون هم کسی نمیداند، خب پس چرا فرستاده، پس این چرا گذاشته این اسرار رو در قرآن؟ خداوند مثلا من به شما یک نامه بفرستم، در این نامه یک رمز و رموزی هست، جز خودم هیچ کس نمیفهمد این رمز و رموز رو، شما آیا حق اعتراض نده که آقا پس چرا اینا برای من فرستادید؟ خداوند کتاب برای مردم میفرستد، رمز و رموزهایی دارد که اینها رو هیچ کس جز خدا خداوند بلد نیست باز کند این رازها و این رموز رو.
دیگه فایدهش چی هست؟
فایدهش فایده نداره. پس این بعید است. پس باید در بین همه مردم، نه در بین مردم کسانی باشند که بلدند این رمز و رازهای قرآن رو، بلدند تأویل این رمزهای قرآن رو. اینو مخاطب میگه، میگه همه مردم که بلد نیستند ولی افرادی هستند، همون راسخون فی العلم هستند. ولا معنى في ان تكون في هذا الكتاب، في هذه الكتاب آيات، في هذا الكتاب آيات وجمل لا يعلم مقصود الا الله، معنی نداره که در قرآن آیاتی باشند، جمله ها، عبارات هایی باشند که جز خدا هیچ کس مقصودشون نمیداند. پس باید باشند افرادی که بلد باشند. خب ثانیاً، بعد ثانیاً و ثالثاً میارند و تا آخر. دقت کنید، خلاصه این مطلب اینه که قرآن کریم در همچنین که در خود سوره آل عمران آیه 7 هم اومده، در بس آیه ارزم خدمتتون که آیه رو هم با هم میخونیم، در سوره آل عمران هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات، اوس که بر تو، الذی انزل علیک، بر تو کتابی را نازل کرد که بخشی از این کتاب آیاتی هستند، آیات محکم، و هن ام الکتاب، اینها اساس کتاب هستند، اینها ریشه کتاب هستند، و اخر متشابهات، و یک بخشی از آیات هستند که اینا متشابه هستند. خب فاما الذين في قلوبهم زيغ، اونایی که در دلشون، در قلبشون انحراف هست، فیتبعون ما تشابه، دنبال آیات متشابه میگردند. چرا؟ ابتغاء الفتنه، برای فتنه جویی و اینکه خودشون رو مطرح کنن که ما بلدیم تأویل قرآن رو، با اینکه بلد نیستند. و ما یعلم تأویله، و هیچ کس تأویله، و ما یعلم تأویله، تأویل تمام قرآن کریم، نه فقط متشابهات. اینجا ضمیر که اومده نگفته تأویلها، که برگردد به متشابه، ضمیر مؤنث، متشابهات مؤنث هست، آیه نگفت و ما یعلم تأویلها متشابه، بلکه تأویل تمام قرآن.
این هوه به کتاب برمیگرده.
اینو بعدن توضیح میدیم که تمام قرآن تأویل دارد، نه فقط متشابهات. حتی محکمات هم تأویل دارد. تأویلشان بعد انشالله عرض خواهیم کرد معنیشی هست. و ما یعلم تمام، هیچ کس تأویل قرآن کتاب را بلد نیست، این ندارد بر تأویل مگر الله و الراسخون فی العلم. البته این قرائت چون که به هر حال رسم الخط عثمانی هست و طبق خب نظر اهل سنت هست و بعضی از مفسران اهل سنت، البته بخشی نه همه، اینو بعداً خواهیم گفت که بعضی از علمای اهل سنت گفتن که واو و راسخونه عطف است بر الله، پس این قاف لام یا معنی نداره بر کلمه الله. دقت کنید دوستان اگه میخوان قرائت کنن جان وقف نکنن، این وقف مستحبه، وقف علامت وقف، این وقف نکنند اینجا، به این توجه نداشته باشند، اینو وصف کنند، این واو عاطفه است و این یکی از مناقب و فضایل اهل بیت، بلکه مقامات اهل بیت رو ثابت میشه. اینجا توقف نکنید، وصف کنید آیه رو.
بله.
الله و الراسخون فی العلم، خب اونجا عطف کرده راسخون بر الله و الراسخون فی العلم. خب چی شد معنی این آیه؟ آیه میخواد بگه که قرآن کریم آیات متشابه دارد، آیات محکمی دارد، تمام قرآن هم خودش تأویل دارد، نه فقط متشابه، محکمش هم تأویل دارد و هیچ کس علم به تأویل ندارد مگر چه کسانی؟ خداوند و راسخون فی العلم. اگر واو عاطفه نباشه و بر کلمه الله باید وقف میکردیم، آیه اینطور میشد که ما قرآنی برایش ما فرستادیم، یک رمز و رموزی دارد، اسراری دارد که جز خداوند که این قرآن فرستاده هیچ کس اینها رو نمیداند و این کار لغویه. پس بر راسخون عطف است بر الله، الراسخون اینها علم بر تأویل قرآن دارند. خب مطلب بعدی، تأویل قرآن چی هست؟ تأویل از کلمه اول گرفته شده، یعنی ابتدا، لذا میگن اول یعنی ابتدا، معنی ابتداییت. تأویل یعنی چیز را به همون ابتدا و اول اون بر میگردونیم. این معنی تأویل اولهو، لذا میگه از زبان عربی میگوین که یعول الامرو یعول، یعنی برگشت این به همون بر میگرده، برگشت یعول یعنی برگشت. یعنی اینکه خداوند متعال در قرآن یک آیاتی دارد که اینها رمز و رموزی هستند که جز خداوند مقصود آنها نمی داند و کسانی که علم این رو هم از طرف خداوند دارند. دقت کنید، مثلا آیات متشابه، حالا شاید کسی بپرسد مثلا چه آیاتی نسبت به آیات متشابه که تأویل دارند، زیاد هستند، مثل همون حروف مقطعی که در ابتدای سوره قرآن هست، حامیم کاف ها یا عین صاد، اینا متشابه هستند. شما از هر مفسره بپرسید، بزرگترین مفسر چه شیعه چه سنی، بپرسید که آیا که معنی این حروف چی هست، خواهد گفت که اینا رمز و رموز هستند. و اونهایی که اومدن تراشیدن و یک معانی ذکر کردند و از بعضی مفسرین، میبینیم که همه این معانی و همه این تفاسیر در واقع بر اساس گمان زنی بوده،
برداشت شخصی،
احتمالات شخصی، هیچ گونه پایه علمی هم ندارد، بلکه اینها رمز و رموز هستن که جز خداوند و راسخون فی العلم کسی علم اینها را نمیداند، هیچ کس. این آیات زیاد داریم در این موضوع در بحث متشابهات. در بعضی کلمات نه، آیات محکم به ظاهر، آیات محکم هم، مثلا خداوند در بعضی از سوره ها در بعضی آیات محکم تعبیر دارد. مثلا ما داریم در روایات اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، قل ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين، اگر آب شما ناپدید شد چه کسی برای شما آب گوار می آورد؟ خب ظاهرش همین آب خوردنی هست، ولی در روایت اومده گفته که مقصود از این آب امام معصوم است. یا اینکه فلینظر الانسان الى طعامه، انسان طعام خودش رو ببینه، غذایی که میخواد بخوره چی بود. اما در روایت تعویلش، این ظاهر درسته ها، در جای خود صحیح، ولی تعویل داره، فرمودن که الى طعامه ای الى علمه مما یأخذه، مقصود از این غذا غذای جسم نیست بلکه غذای روح هم هست، این تعویل. پس خلاصه این مطلب این که تعویل قرآن کریم که حضرت آیت الله مکارم فرمود و دیگران فرمودند، گفتند که تأویل قرآن رو جز راسخان در عین کسی نمیداند. خب این مطلب اول. بخش دوم، ایشون گفتند که خیلی جالبه، گفتند که قرآن کریم اگر خودش اگر امام ناطق دارد، پس ناطق کجاست؟ چرا امام نمیاد توضیح بدهد این قرآن و تأویلشو؟ جواب: شما نسبت به 11 امام قبل از امام زمان چه برخوردی داشتید؟ آیا رفتید از امیر المومنین، از امام حسن، از امام حسین تا برسد به امام عسکری، رفتید علم بگیرید؟ رفتید تأویل بگیرید؟ خود امیر المومنین علیه السلام، شما نگاه کنید در بخاری چند حدیث ازش نقل کرده. امت بعد از پیامبر آیا امت زانو زدند؟ در خانه اهل بیت رو زدند که ما میخوایم تأویل قرآن رو یاد بگیریم؟ این مطلب. مطلب دوم، شما که میگید پس کو امام معصوم که بیاد تأویل قرآن به ما بده، اگه واقعا شما طالب این هستید بیایید، باشه، بیایید روایات اهل بیت که از 11 امام نقل شده و بخش زیاد از اینها تأویل قرآن هست رو بیاید ازشون بگیرید. یعنی شما میگید یا امام زمان بیاد یا ما هیچ روایتی قبول نداریم فردا. حتی اگه امام زمان هم بیاد، باز هم شما با امام زمان دشمنی میکنید و مخالفت میکنید و ازش چیزی نمیگیرید، چون که اساسش ما با اهل بیت مشکل دارید. توی وهابی که حاضر نیستی بیای از 11 امام اهل بیت علم بگیری، چطور فردا میخوای از امام زمان میخوای حدیث بگیری؟ پس این در واقع یک شیطنتی بیش نیست. مطلب بعدی در باب تأویل هم جالبه که حتی مفسران اهل سنت که من بسنده میکنم به نظر آقای طبری، ایشون هم صریح گفتن که در این آیه دو نظر هست. یک نظر هست که این واو واو عاطفه است و یک نظر هم است واو واو استنافی. در کتاب تفسیر طبری جامع البیان عن تأویل آیه القرآن، دقت کنید در عنوان کتاب، عنوان کتاب جامع البیان عن تأویل آی القرآن، جامع البیان از برای تأویل، یعنی خود آقای طبری هم اعتقاد دارد که خودش از راسخان در علم هست، به خاطر همین اومده تأویل کرده، اصلا تفسیرش بر اساس تأویله. اینو بعدن نیاز داریم. در جلد ششم این کتاب الجزء السادس دار ابن الجوزی القاهره، میاد در صفحه 201 این کتاب، این صفحه 201، القول فی تأویل قولی و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، میگوید که و اختلف اهل التأویل فی تأویل ذلک و هل الراسخون، میگه اهل تأویل اختلاف کردن. خب اگه اهل تأویل اختلاف کردن، دقت کنین تناقض رو، و هل الراسخون معطوف علی اسم الله ام هم مستأنف ذکرهم، آیا این عاطفه است یا استئنافی؟ خب آقای طبری اگر قرار است این واو استعنافی است و عاطفه نیست و راسخان فی العلم تأویل قرآن بلد نیستن چون که عطف نیستن، پس چطور شما اومدی گفتید قال و اختلف اهل التأویل؟ اینها اگر اهل تأویل هستن، پس باید بپذیرن که واو عاطفه است. شمایی که اسم تفسیرت تأویل القرآن هست، باید بپذیری که این واو واو عاطفه است. اگه بگویی واو عاطفه نیست، پس تفسیر چرا اسم گذاشتی تأویل القرآن؟ چرا اینا رو به عنوان اهل التأویل ازشون یاد کردی؟ بعد میگوید که ذکر من قال ذلک، اونایی که گفتن که این واو در واقع واو استعنافی است، واو عاطفه نیست. در صفحه بعد هم میارد آقای تبری در صفحه بعد روایات و از عایشه، از دیگران، از ابن عباس که این واو عرضم خدمتتون که واو استعنافی است. تا میرسد در صفحه 203 این کتاب، وقال آخرون، و دیگران گفتن که بل معنا ذلک و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم و هم مع علم بذلک و رسوخهم فی العلم یقولون آمنا، و این واو واو عاطفه است، یعنی راسخان در علم، عطف بر الله و می دانند و علم دارند بر همه علوم قرآن. ذکر من قال ذلک، چه کسانی این رو نظر رو دارند؟ یکیشون ابن عباس، ابن عباس میگه انا من یعلم تأویله، و دیگران هم ازشون نقل میکنند تا برسد به در صفحه بعد هم صفحه 204 آقای طبری میگوید قال ابو جعفر همون طبری و الصواب عندنا فی ذلك انهم مرفوعون به جملت خبرهم بعدمه و هو یقولون لما قد بینا قبله من انهم لا یعلمون تأویل متشابه. دقت کنید چه واقعا خنده دار هست. آقای طبری بله. اومد خودکشی کرد.
این عبارت الان منظورتون اینجاست؟
بله.
خب آقای طبری خودکشی کرد.
دقت کنید عبارتشو ببینید. میگه و صواب عندنا نظر درست نزد ما اینه که انهم مرفوعون، یعنی راسخون در مقام ابتدا مبتدا خبر هست و جمله مستقلیه، یعنی ارتباط به مقابل نداد و این واب استعنافی است و عاطفه نیست.
یعنی من برای مردم این لحظه اینجوری بگم و ما یعلم تأویله
الا الله،
الا الله تمام شد. تمام. بعد شروع میشه
جمله بعدی مستقل
راسخون فی العلم،
یک جمله جداگونه است
مبتدا و
خبر. احسنتم. این نظر طبری هست. خب آقای طبر اگه نظرتون همینه پس چرا شما اومدید اسم تفسیرتون گذاشتین چی؟ دقت کنید این اسمشه عن تأویل آیه القرآن. خودش اومده کل قرآن تأویل کرده بعد میگه ما قبول نداریم که راسخان تأویل برن، اساسا تأویل فقط نزد خداست. خب اگه تأویل فقط نزد خداست پس چرا اومدی تفسیرتو اسم گذاشتی بران تأویل و همه آیه ها رو ازش تعبیر کرده به تأویل؟ مگر اینکه شاید الان کسی بیاد بگه منظورش از تأویل تفسیره، که این خودش در واقع یک نوع مغالطه است. آقای طبری بی سواد نبوده، آدم عادی نبوده که بلد نباشه فرق بین تأویل و تفسیر. مثل طبری مفسر بیاد میگه من کتابم تأویل قرآنه، بعد میاد میگه که آقا تعبیر جز خداوند نمیداند. بعد در جای جای تفسیرش میگه تعبیرش اینجوری هست، تعبیر این آیه اینطوری هست. این هم از تناقضاتی که واقعا خیلی جای حرف هست. و خب این از آقای طبری. در روایات ما صریح اومده که اهل بیت علیهم السلام راسخان در علم هستند و علم تعبیر را هم بلدند. من چند مدرک هم بیارم خدمتتون. یک موردش رو در کتاب نهج البلاغه هست از آقا امیرالمومنین.
پاسخ به نکته‌ای که از کتاب آقای مکارم نقد کردن داده شد دیگه.
بله داده شد.
یه خلاصه ای ازش برامون میگید برای بیننده هامون؟
خلاصه ای این که این آقا اومدن گفتن که آقای مکارم گفتن که قرآن کریم بعید است که اسرار و رموزی دارد که هیچ کس جز خداوند نمیداند. این آقا گفت بله ما هم همین رو میگیم، پس نیازی به امام نداریم. نه، حرف آقای مکارم اینطور نیست. میگه ما نیاز داریم به امام و این آیه بعید است که، این حرف آقای مکارم همینه که بعید است، قرآن رمز و رازهایی دارد که جز خداوند کسی نمیداند، پس باید افرادی هم باشند که این رمز و رازهای قرآن بلد باشند و اونها اهل بیت هستند.
آقای مکارم میگه قرآن رمز و راز دارد که راسخان در علم و خودش تنها
احسنت علم دارند به اینها. این آقای وهابی میگه که نه، درسته قرآن رمز و راز اگه داشته باشه بعیده که هیچ کس نداند، همه میدانند، پس نیازی به امام نیست که بیاد. نه اتفاقا ما بعضی میگیم، میگیم قرآن کریم رمز و رازهایی دارد بدون شک، مثل کاف ها یا عین صاد یا آیات دیگر. همین آیه نور، الله نور السماوات والارض مثل نوری که مشکات فی مصباح المصباح فی زجاجه الى آخر. این همه تشبیه در تشبیه، مثلا در مثل خدا زده. اینها از آیات متشابه هست، هیچ مفسر نمیتونه اینا رو تفسیر کنه یا تعبیر. این علمش نزد اهل بیت علیهم السلام. در آیه میفهمد بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. در آیه میفهمد که انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پس وجود امام معصوم در کنار قرآن که اینا رو بیان کند ضروری هست. قرآن تعبیر داره، تعبیرش هم نزد اهل بیت هست، نزد همه مردم نیست. نیاز ما به امام معصوم برای همین هست که آیات محکم، آیات متشابه رو برای ما تعویل کند. خب دلیل به این مطلب در روایات ما الا ماشاءالله، من یک روایت رو ذکر کنم بعد از چند تا روایت از منابع اهل سنت بیارم معید همین مطلب. در کتاب نهج البلاغه که شریف رضی اومدن گردآوری کردن چند تا از مجموعه از خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار امیرالمومنین علیه السلام، چاپ دار الکتب المصری القاهره و نشر دار الکتب لبنانی بیروت، آقای دکتر صبحی صالح هم اومدن این رو تحقیق کردند. میاد در بله این هم دکتر صبحی الصالح استاد الاسلامیات فی کلیت الاداب بالجامع لبنان، استاد بسای اسلامی هست در دانشگاه لبنان، در صفحه 200 یعنی خطبه 144 نهج البلاغه، خطبه 144 میاد در صفحه 201، آقا امیرالمؤمنین میفرمایند که اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا، کجایند کسانی که ادعا به دروغ گفتند و ادعا کردند که اونها راسخان در علم هستند دوننا غیر از ما، کذبا و بغیا دروغ و زورگویی بر ما، ان رفعنا الله و وضعنا، به خاطر اینکه خدا ما را رفعت داد و اونها را رفعت نداد، و اعطانا و حرام، به ما داد این علوم رو به اونها نداد، و ادخلنا و اخرجهم، ما را در راسخان در علم وارد کرد و اونها خارج کرد، بما بنا یستعطى الهدى و یستجلى العمى، به واسطه ماست که هدایت داده می شود و یستجلى العمى و گمراهی و عمایت هم از بین می رود. این در منابع ما. در منابع اهل سنت هم در کتاب روایت بسیار بسیار مهمی، دقت کنید دوستان، در کتاب صحیح ابن حبان.
استاد من این نکته بگم، دوستان عزیز بیننده راه ارتباطیمون زیرنویس شده، میتونید تماس بگیرید، استاد این بخش صحبتاشون تمام بشه انشالله. تلفن ها رو هم آغاز خواهیم کرد و بحث شما رو هم خواهیم داشت در خدمت.
در کتاب صحیح ابن حبان که این صحیح ابن حبان اسم گذاشته شد الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان و تحقیق آقای شعیب الارنوت از علمای بزرگ وهابیت، مؤسسه الرساله، چاپ مؤسسه الرساله هم هست در جلد المجلد الخامس عشر، جلد 15 این کتاب. میاد آقای ابن حبان در صفحه 385 این کتاب روایتی رو نقل میکند بسیار مهم، اسناده صحیح علی شرط مسلم، بر شرط مسلم این روایت صحیح السند هست، هیچ جای شک و شبهه‌ای نیست. روایت رو هم از آقای ابی سعید خدری نقل میکند از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله، قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، از آقا رسول الله شنیدم که میفرمود ان منكم من يقاتل على تاويل القران كما قاتلت على تنزيله، از میان شماست کسی که جنگ خواهد کرد، يقاتل على تاويل القران، بر اساس تاویل قرآن کریم، همچنان که من جنگیدم برای نزول و تنزیل قرآن. یعنی قرآن کریم آقا دو بخش دارد، یک بخش نزول قرآن تنزیل، یک بخش تاویل. بخش تنزیل بر عهده من بوده آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، من هم به خاطر این بخش هم جنگیدم، 23 سال جنگیدم، زحمت کشیدم تا اینکه قرآن کاملا نازل شد، ولی این تمام قصه نیست. بعد از این بخش دوم قرآن، بخش تأویل آیات قرآن هست که این بخش هم بر عهده کسی نیست جز یکی. قال ابو بکر انا هو یا رسول الله، آقای ابو بکر باشد گفت آیا رسول من هستم اون شخص، قال الله تو نیستی، قال عمر انا هو یا رسول الله، قال الله تو هم نیستی، ولکن خاصف النعلی، دوستان نشون بدن روایت رو، ولکن خاصف النعلی، ولی اون کسی است که داره نعل را تعمیر می کند، پینه می زند، داره نعل منو تعمیر می کند، درست می کند، همان هست. قال رابی می گوید وکان اعطا علی نعله یخصفو، پیامبر نعلش را به آقا امیرالمومنین داده بود تا اصلاح کند و تعمیر کند. دقت کنید در روایت، اولا اینکه بیان کردیم قرآن که تعویل دارد و تعویل قرآن در حدی است که پیامبر اینو کامل داده دست امیرالمومنین، حتی اگر میخواد بجنگد هم حق دارد. چرا؟ چون که عالم به تعویل هست و محال است کسی به خاطر چیزی جنگ کند و هیچ آشنایی و علمی هم از او نداشته باشد. پس امیرالمومنین جنگ میکنه به خاطر اینکه عالم به تعویل است. مسئولیت تعویل برای امیرالمومنین است و اگر هم نیاز باشد به جنگد هم حق دارد به جنگد. مسئولیت تعویل دست امیرالمومنین است. همچنان که مسئولیت حفظ و نزول قرآن دست پیامبر هست، تعویلش دست امیرالمومنین است. نکته اول. نکته دوم، ضرورت بودن این مرحله، اینکه بعد از پیامبر این مرحله باید باشد تعویل قرآن، و اون هم حق شرعی منحصر به فرد امیرالمومنین هست. هیچ کس هم حق دخالت در این موضوع هم ندارد. مطلب سوم، جنگ هایی که بعد از پیامبر شروع شدند به نام فتوحات، یک سوال، اینها بر اساس تنزیل قرآن بودند یا تعویل قرآن؟ اگر گفته شود بر اساس تنزیل که کفر، به خاطر که قرآن دیگه پروندهش بسته شد، هرچه آیه و سوره قرار بود نازل شود نازل شد، تموم شد دیگه. میماند مرحله دوم، مرحله تأویل. این جنگ ها که بعد از پیامبر شدن به نام فتوحات بر اساس تأویل بودند یا خیر؟ اگر بگویید بر اساس تأویل بود، تأویلش دست امیرالمومنینه. پس کسایی که اون جنگ ها رو اداره کردند و به نام اونها ثبت شد، این جنگ ها تأویل نیست و این جنگ های باطلی هستند. چون ما دو تا جنگ داریم، یا بر اساس تنزیل یا تأویل. خب اینا نه تأویل هستند و نه تنزیل، پس باطل هستند.
بله.
نکته سوم، هیچ کس حق دفاع، جنگ، شمشیر دست به دست گرفتن جز امیرالمومنین بعد از پیامبر ندارد. این حق امیرالمومنین هست، فقط به دست حضرت علی سلام الله علیه است، چون که ایشون عالم تعبیر هستند. مطلب آخر که شاهده که بحثمون در مورد همین هست، امیرالمومنین تنها عالم به تعویل بودند بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله. هیچ کس علم به تعبیر نداشت، لذا در روایت اساسا پیامبر نفی کرد از دیگران. فلانی فلانی پا شدن گفتن ما هستیم یا رسول الله، حضرت نفرمودن بله، بلکه گفتن خیر، نه شما نیستید، شما عالم به تعویل نیستید، عالم به تعویل فقط امیرالمؤمنین حضرت علی است. خب این روایت، این در کتاب احسان، در کتاب صحیح ابن حبان هست. در آقای نسائی، آقای نسائی در کتاب خصائص و امیرالمؤمنین، خصائص امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام، همین روایت هم آورده در مکتبة المعلا الکویت، چاپ کویت هست، در صفحه 166 این کتاب، اسناده حسنون، میگوید که عن ابی سعید الخدری کننا جلوسا ننتظر رسول الله صلی الله علیه و آله، ما نشسته بودیم منتظر آقا رسول الله بودیم، فخرج الینا، پیامبر اومدن، قد انقطع شسع نعله، یکی از بندهای دمپای نعل پیامبر قطع شده بود، فرما به حال عین، داد دست علی علیه الصلاه و السلام، فقال ان منكم من يقاتل على تاويل القران، از شما کسی که بر اساس تاویل قرآن جنگ خواهد کرد، جنگهاش مشروع است به خاطر تاویل قرآن، كما قاتلت على تنزيله، همسنگ من است، همسان من است، مسئولیتش مثل مسئولیت من است از جانب خداوند. فقال ابو بکر انا، قال لا، عمر پاشد گفت انا، فرمود که خیر، ولیکن صاحب النعل، آن کسی که نعل دست در دست اوست و دارد اصلاح می کند. همین روایت. بعد میایید به ابن تیمیه، ابن تیمیه چی میگوید؟ ببینید آقای ابن تیمیه در منهاج سنه خودش، ابن تیمیه در منهاج سنه که رد بشی است، در جلد ششم این کتاب الجزء السادس تحقیق دکتر محمد اشهد سالم، آقای ابن تیمیه میگوید در صفحه 191، بغض و کینه ابن تیمیه، اگر هیچ گونه دلیل، هیچ گونه شاهد نباشه، همین بس است که مسلمانان بدانند که ابن تیمیه چه کینه و بغضی نسبت به امیرالمومنین در دل دارد. میگوید که فان علیا، دقت کنید، فان علیا قاتل علی الولد، علی به خاطر ملک دنیا و حکومت و اینها جنگید.
خب من میگم، من میگم ابن تیمیه بیشوره، بعد میگن نگو به ابن تیمیه بیشوره، تو به علی میگی علی برای ولایت جنگید، به خدا اونایی هم که هم عصر امام علی بودن نمیگفتن علی برای ولایت جنگید. آدم بیشورتر از این آخه کجای دنیا ما پیدا کنیم؟
بعد این همه روایت در این موضوع قتال امیرانیه، علی بعد از اون با ناکسین و قاستین و مارقین جنگ خواهی کرد، این همه روایت، حربک حربی و سلمک سلمی، این همه روایت، این همه صحابه در کنار امیرالمومنین بودند. بعد هم جنگ امیرالمومنین دفاعی بود، همانند جنگ های پیامبر که دفاعی بود. و قتل بسبب ذلك خلق کثیر عظیم، و یک خلایق و ملت های کشته شدند به خاطر اینکه علی نستجیر بالله دنبال حکومت و تفوق طلبی بود. ولم یحصل فی ولایتی لا قتال للکفار، اصلا جنگ با کفار صورت نگرفت. ولا فتح لبل، مگه گذاشتن اینها که به ظاهر مسلمان بودن، مگه گذاشتن امیرالمومنین برود با کفار جنگ کند؟ اساسا کی گفته باید به جنگ کفار برود؟ مگه پیامبر رفت به جنگ کفار؟ پیامبر رفت به جنگ کسان که با اسلام مشکل دارن، به جنگ اسلام اومدن. پیامبر نیومد دنبال کات به خاطر اینکه تو کافر هستی من باید تو رو بکشم. خیلی کفار، مگه پیامبر با کفار مشکل سر جنگ داشتن؟ با کسانی سر جنگ داشتن که با اسلام مشکل داشتن، علیه اسلام اومده بودند. ولی در خود مدینه پیامبر بود، یهود هم بود. بله، بعد میگه ولا فتح لبلادهم، بلاد کفر هم فتح نشد. ولا کان المسلمون فی زیادت خیر، مسلمان هیچ خیری ندیدن از ولایت علی، از حکومت علی. بله، چه مسلمانانی؟ مسلمان مثل معاویه و اتباع معاویه و اهل اینها که دنبال طلحه
و زبیر و
آره اینا هیچ خیری، قطعا بله، خیری نمیبینند، قطعا خیری. اما اونایی که اهل دین بودن، اهل ایمان بودند، این زمان خلافت امیرالمومنین رو مانند ایام آقا رسول الله میدونستن، بهترین خیرات در این زمان بود. خب بعد آقای ابن تیمیه در صفحه بعد میگه و اما الاموال التي تاول فيها عثمان، میگه بله عثمان تعوید اجتهاد کرد در بس پولها و اموال و به افراد پول داد اجتهادی، حالا اشتباه کرد باشه. فکما تأول علی فی الدماء، مانند اجتهاد علی، تأول جای اجتهاد یعنی نظر شخصیش بود، علی از باب نظر شخصی اومد در خونها، چه خونهایی که ریخته نشد، و امر الدماء اخطر و اعظم، علی در خونها اجتهاد کرد، نظر شخصیش بود. این دروغ محض به خاطر همین روایت که عرض کردیم. روایت چی میفرماید از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله؟ و ان منكم من يقاتل على تاويل القران، علی بر اساس تاویل قرآن جنگید، نه بر اساس تاویل اجتهادی خودش، نه بر اساس نظر شخصی خودش. تویی که میگویی علی به خاطر نظر شخصی خودش جنگید، انگار داری میگی که پیامبر هم به خاطر نظر شخصی، از باب نظر شخصی خودش جنگید. پیامبر میگه علی مانند من است، جنگش هم مانند جنگ. اگه یه جای علی جنگید، این جنگ های من است. من برای نزول قرآن، نازل شدن قرآن جنگیدم، علی برای تعویل قرآن داره می جنگه. بعد ابن تیمیه میگه نه، علی برای در واقع تفوق طلبی و ریاست طلبی و مسائل جنگید. این هم نمونه از کینه و حقد ابن تیمیه نسبت به آقا امیرالمومنین علیه السلام. البته روایات زیادی هم در به همین مضمون هم داریم، مثلا در کتاب
میخوای روایت رو بعدن بهمون نشون بدی؟
فقط همین منبع رو ذکر کنن انشاءالله بعدن.
بفهم.
در کتاب فضائل الصحابه آقای احمد ابن حنبل هست، چاپ عربستان هم هست، مرکز البحث العلمی و احیاء التراث الاسلامی، کلیت الشریعه و دراسات الاسلامی، مکه المکرمه، در جلد دوم از کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل، میاد در صفحه 637، سند روایت هم اسناده صحیحون، میگوید که کنا جلوسا، ابی سعید خودی میگه نشسته بودیم، فی المسجد در مسجد، فخرج علینا رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر از خانه، فخرج علینا رسول الله و علی فی بیت فاطمه، پیامبر بر ما خارج شد آمد و حضرت علی در خانه حضرت زهرا بود، و انقطع الشسع رسول الله، همون هین بند نعل پیامبر صلی الله علیه و آله بریده شد، قطع شد، فاعطاها علیا، آن داد به علی علیه السلام، یصلحها، آن را اصلاح کند، ثم جاء فقام علينا، آمد و بالا سر ما استاد، فقال ان منكم من يقاتله او يقاتل على تاويل القران، شما سیاسی که بر اساس تاویل قرآن جنگ خواهد کرد، كما قاتلت على تنزيلي، همچنان که من برای تنزيل قرآن جنگ کردم، قال ابو بکر انا هو یا رسول الله قال لا. آقای سوری یه سوال دارم
جان،
برفرض همین دوربین که ملازم میفهم همین دوربین بله. یک مشکل فنی براش پیش بیاد، من بگم که آقای سوری بذار من درستش کنم، شما نمیپرسی که آیا شما سررشته ای چیزی دارید؟ من بگم نه بلد نیستم، اصلا روشن کردن و خاموش کردنشم بلد نیستم، به من نمیخندید. یا اینکه یک مسئله دیگری هست، کاری که من بلد نیستم بیام بگم من بلدم، من این کار رو انجام بدم، این از دو حالت خارج نیست. یا اینکه مسخره کردن طرفه، یا من میخوام مسخره کنم آقا بیام درستش کنم، یا میخوام آقا شما بلدی یا نه بلد نیستم میخوای منو مسخره کنی. آقا کسی که قرآن افرادی هستن در صحابه که اینا اهل قرآن نبودن، بلد نبودن، 12-13 سال نمیدونم تا اینکه سوره بقره رو حفظ کرد، هنوز قرآن خوندن بلد نیست، قرآن سوره بقره حفظ نکرده باشه، بیاد بگه یا رسول من تأویل قرآن بلدم، آیا منم؟ آیا یعنی من میفهم که این یک جور مسخره کردن آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. اگر به هر حال فرمودن که خیر ولکنه صاحب النعل، ولی اون صاحب نعلی که داره نعل رو اصلاح میکنه، همون امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام هست.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون. آیه وهابی که اونجا میشینی توی اون شبکه خودت و افاضات تولید میکنی، خب بیا جواب بده، بیا خزعبلات ابن تیمیه رو یکی بیا جمعش کنه. به خدا نمیدونم کسایی که اصلا دین ندارن راجب علی اینجوری حرف نمیزنن، جرجرداغ مسیحی راجب علی میاد، علی صدای عدالت انسانیت رو مینویسه، تو چرا نمیگی کیا بر علیه علی شمشیر کشیدن؟ بعد میگی علی برای حکومت جنگید. خب شب بخیر باشه، فاصله میخواییم بریم بچه ها، به من بگید یه فاصله بریم یه تنفس داشته باشیم.
طيب ولا كمل معاني دينا، واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا، باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة. يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة، يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الخيارة، يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة. علي هي ولي الله، علی ہے شر خدا، نبی نے علی پکارا، علی محمد کا سایہ، زہرا کی روتی ہے کتا، علی در خیبر اکارا، یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی،
یا علی کہو یا علی کہو امام سب سے اعلی، یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الخیار، یا علی مدد یا علی مدد یا مدرك الحیار.
قدیری کی کسیر سر، کی کسیر سر در سروری کنارت،
کی کسیر سر، کی کسیر سر در سروری کنارت. یا علی مدد یا علی مدد.
خب شبتون بخیر باشه. با افتخار با فرکانس تاریکی در خدمت شما دوستای عزیز و ارجمند هستیم و این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. و اینم بگم من اهل بیادبی کردن نیستم، یعنی اصلا رسم ما این نیست، ولی به خدا گاهی به جایی میرسه که آدم یعنی مرغ پخته به زبون میاد، مرغ پخته به زبون میاد دیگه، از حماقت اینا، از حرفایی که اینا میزنن. و اگه نگیم فردای قیامت آدم احساس میکنه که شرمنده است در برابر اهل بیت، در برابر رسول خدا که میگه حق علی، درباره علی اینجوری گفتن و تو ساکت موندی. نمیدونم، من که برداشتم اینه، امیدوارم که درست باشه. خب راه ارتباطی زیرنویس تلفن داریم. امین عزیز از تهران، سلام، شب بخیر امین.
سلام، خسته نباشید.
خیلی خوش اومدی عزیزم.
ما دور مزاحم شما شدیم.
نه آقا، این شبکه مال شماست جانم.
بعد من تشکر میکنم از برنامه خوبتون. یه سلام هم عرض میکنم خدمت آقا. علیکم
السلام.
من همیشه حالا میام روی خط سریع یه دقیقه میگم قطع میکنم دیگه میشنم. حالا اگه اجازه بدین امشب یه دو سه دقیقه من قطع نکنم، ممکنه حرفای داشته باشم دوره بخوام بعد توضیحات آقا بزنم یا ما بینش.
بفرمایید.
یه مطلب این که حالا من خب به حال تحقیق کردم و اینا، حالا ما می‌خوایم بدون تعصب بخوایم صحبت بکنیم، این که حالا میگن که جناب عمر مثلا هیچ کاری نکرده. به نظر من خب حالا درسته که مثلا توی جنگی شاید مثلا یه مشتم مثلا به سینه یه کافری نزده باشه، ولی خب همین که به هر حال تو زمان ایشون یه فتوحاتی انجام شد، اومد ایران مثلا فتح شد، همه مسلمان شدن، حالا یه بخشی از اروپا و اینا، من خودم همین یه مثلا خدمت به حساب نمیاد؟
ببینید، در مورد فتوحات ما اعتقاد داریم که این فتوحات بدون مجوز شرعی بوده، یعنی نه در قرآن آیه داریم که دستور داده باشه به فتح بلادی که مردم بکشید، به زور وارد اسلام کنید، کشور گشایی کنید، و نه خود آقا رسول الله اینو دستور دادن و نه خودشون کاری کردند. و اساساً جنگ باید به دست امام معصوم باشه. خب. و کسی غیر از معصوم نمیتونه اجازه بده.
خب حالا آقا شما میگین که خب ببینید، خب شاید خیلی چیزا الان مثلا تو قرآن شاید نیست، ولی خب بعداً میبینیم که مثلا انجامش هم مثلا مشکلی نداشته. خب حالا اون موقع مثلا حالا تشخیص دادن اونایی که بودن که یه مقداری حالا ما اسلام رو حالا صادر بکنیم یا حالا به حال کشوری رو بگیریم، مگه این اشکالی داره؟
همین مجوز شرعی که من بیام خونهای مردم، جان افراد، خونها ریخته بشه، اونها رو مجبور کنم یا اسلام بیاد یا کشته بشید. بلکه من بیشتر از این بگم، بلکه خیلی از این کشور گشایی که شد به نام فتوحات اصلا کار به این که اسلام بیارن یا ندارن، نه فقط در قلمرو به حکومت اسلام گسترش دادند، کار نداشتن که اینا بعضی هاش اصلا مسلمان هم نشودن، فقط این که حکومت این بلاد این کشورها به دست بگیرن، زمام امور به دست بگیرن کافی بود. و این که این یک نوع کشورگشایی هست،
خراج و غنیمت گرفتن،
آره همین بود. و هیچ گونه مجوز شرعی نبود. خود امیرعلیزاده و امیرالمومنین و امام حسن، امام حسین علی بیت در هیچ کدوم از اینا شرکت نکردند و فرمودند که این هیچ خیری ندارد، اینا هیچ خیری ندارد. اساس گسترش اسلام با دعوت، با برهان، با اخلاق نیکو، با علم، با قرآن، با منطقه. جادل بالتی هی احسن، ادعو الی سبیل ربک، دعوت کن به خداوند، بالحکمه والموعظه الحسنه، با اینها دعوت کرد، نه با شمشیر و کشتن.
خب حالا این درست میخوام بگم، حالا الان یعنی کار بدی یعنی انجام دادن که
بله
مثلا...
یقینا کار بدی. اگر خوب بود اهل بیت شکست میشد،
ما مسلمان نبودیم که اصلا.
نه خیر، مسلمان بودن امروز ایرانیان و دیگر کشوران نه به خاطر اون کشور گشایی بود، بلکه اسلام رو پذیرفتن، قبول کردن. من اعتقاد دارم اگر بدون کشورگشایی، بدون شمشیر و کشتن میذاشتن، خود ملت ها خودشون اختیار میکردن، امروز اسلام امروز بهتر، اون اسلام بهتر از اسلام امروز بود و وضع ما بهتر بود و خیلی از ملت‌ها امروز وارد اسلام شد. امروز خیلی از اسلام در واقع زده شدن به خاطر همین همین کارها. شما اروپا رو ببینید از دست اندلس از دست، چرا؟ به خاطر همین کشورگشایی بود. امروز خیلی نفرت دارن از اسلام، چرا؟ میگویند به اسلام به خاطر که با شمشیر و با خون ریزی گسترش دادن، وای که نبود، اسلام نیست، اینا مسلمانان بودن که به نام اسلام این کار رو کردن، خود اسلام
امین.
نیست
آقا امین، همین تفکری که الان داعش داره دیگه، یعنی با شمشیر حمله میکنن، میگن به زور ما باید منتشر بکنیم این کارو. اگه بود خب پیامبر چرا نامه نوشت به ایران؟
آره، اونا که یه مقداری مشکلات اصلا ذهنی و اخلاقی دارن که این اون مثلا این مسیحی رو
برحال در آقای محمد امین.
خب ببینیم الان پیغمبر که اومد مثلا، خب اگه اینجوری بود پیغمبر فبا هم میشست تو خونه دعوت میکرد دیگه. پس
بله همین کارو کرد،
همین کارو کرد
پیغمبر صلی الله علیه و آله 13 سال.
پیغمبر هم یه جوری گسترش اسلام دیگه.
همه ببین همه جنگهای پیغمبر بدون استثنا دفاعی بودند، چه در بد، چه در احد، چه در حنین، چه در خیبر، همه جنگ ها یا دفاعی بودند یا پیامبر خبرهایی بهش رسیده بود که مثلا روم اومدن به جنگ مسلمانان و قبل از اینکه برسن پیامبر در واقع رفته بودن برای جنگ با اونا.
خب حالا برای اینکه بیشتر وقت
پس جنگ ابتدایی نبود بلکه دفاعی بود، نه بیشتر.
خب حالا من اون مطلب دوم هم بگم که بتونیم بیشتر بحث استفاده کنیم. مطلب بعدی اینه که میفهمن که امام علی تقیه کرده پشت ابوبکر نماز خونده. حالا من خیلی تعجب کردم.
نه اینو قبول، نه ببینید این مطلب هم صحیح نیست. این مطلب هم صحیح نیست. تقیه نکردن، نماز نخوندن. در روایت هم همین هست.
یعنی الان اومده که امام علی پشت ابوبکر نماز خونده.
نه خیر، روایتشو براتون میارم. روایت در منابع اهل سنت، ببینید در منابع اهل سنت شما یک روایت هم پیدا نمی‌کنید که صریح دارد که حضرت علی
گوگل هاجا پشت... شما تو گوگل
باش من رو براتون میارم.
نماز خوندن علی پشت ابوبکر
ببینید
همینجوری باز میشه دیگه.
باشه روایت
یه نکته هم من بگم آقا امین، توی بحث علمی شما حتما اهل فضلید، میدونید گوگل که منبع نیست، درسته؟
نه، خیلی از سایت‌های معتبری که بعد اومدن توجیه کردن که امام علی تقییتاً یعنی تقییه کرده پشت ابوبکر نماز خونده. ولی من خودم الان ثابت میکنم که نه، تقییه نبوده، رسما نماز خونده.
نه اون چیزی که ما حالا در محضر استاد ما درس پس میدیم، ولی منبع اون چیزی که از کتاب هست، کتاب چاپ معتبر با تصحیح سندی و نکاتی که درباره علم حدیث هست.
بله را چه براتون میارم، از در منابع ما اومده که امیرالمومنین مسجد حاضر میشد، در صفهای جماعت میشد، ولی به نماز خودش میخوند، نماز خودش میخوند،
یعنی
نه
جماعت
امامت.
نبود، یعنی فرادا میخوند.
آره فرادا میخوند. روایتش صریح هست در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، روایتش رو الان پیدا بله. میکنم براتون میارم که
امین.
نماز خودش رو میخوند.
آقا امین، بله. محمد امین عزیز، بله. شما با برنامه همراه باش، بچه‌ها هم استاد تلاش میکنن آخر برنامه، حتما تا آخر برنامه روایت رو براتون میاریم، چون پشت خط باز هم تلفن داریم.
باشه ولی حتما روایت رو بیارید که منم
بله چش. مخلصیم، خدا نگهدار، خداحافظ. و تلفن بعدیمون بچه‌ها آقای فرج الله از میان دوآب، سلام به همه میان دوآبی‌های عزیز با اون کبابای خوشمزه‌ای که میان دوآب داره و در خدمتتون هم هستیم. آقا فرج الله سلام. آقا فرج الله در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون آقای، خسته نباشید.
چاکریم، در خدمتتونیم.
سلام به آقای هاشمیان میرسه.
علیکم السلام و رحمت الله.
ارادتمندیم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای سوری، خسته نمایش. میخواستم بگم این مگه آقا رسول الله در حدیث سگلین،
خب
در حدیث سگلین آقا رسول الله نفرموده، مگه نفرمودن دو تا وزنه سنگین بین مسلمانان میذارم به هم وزن همدیگر هستن، هر کدومشو ول کنید گمراه میشید. میخواست اون زمان بگه قرآن برای خودتون هر چی میخواست بخونی بخونه، مثل اینکه بچه را بفرستیم مدرسه بگیم خود دیگه معلم لازم نیست، یا کتاب میاد بچه خودش میخونه دیگه. من میخواستم اون حدیث سگلین آقای هاشمی توضیح بده. و دیگرم من یک شیعه هستم، جانم فدای مولا امیرالمومنین که به تنهایی بیش از 800 میلیون شیعه داره، همه شنم باسوادن. این وهابی ها هر چه تلاش بکنن نمیتونن کاری بکنن. من یک خواهشی هم دارم، اگه امکان داره مثل این دکورتون اونا که میخواد صحبت کنن چشماشون رو ببندین، ما نمیخوام چشمای اونا رو ببینیم. خیلی ممنون.
سلامت باشید، خدا حافظ، خدا نگهدار شما، سپاسگزارم. آها راستی، اون کبابم که گفتم مال چیز بود، مال بناب بود اونجا، ببخشید یه لحظه جا به جا شد. کباب بنابه میاندواب، نمیدونم چی داره. خلاصه مخلص مردم میاندواب عزیزم هستیم. تلفن بعدیمون بحث رو جلو ببریم. بله بله، بحث رو پیش ببریم. هم راجب سقلین صحبت کردند و هم راجب امین، هم محمد امین هم اگه نکته ای دارید بگید برام.
بله، چی بود حالا همین حدیث سقلین؟
آره، گفتن درباره سقلین برامون مقداری توضیح بدن.
حدیث سقلین خب از یک از احادیث متواتری است که تقریبا بزرگان علمای حدیث اهل سنت نقل کردند از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله.
متواتر یعنی چی آقا؟
متواتر یعنی افراد زیادی از صحابه نقل کردند، یک نفر و ده نفر و بیست نفر نیستن، بیشتر. و هم و از هر کدام از این صحابه هم افراد بسیار زیادی نقل کردند، مثل هرمی هست که هر چه به پایین نگاه کنید در واقع تعداد راویانش بیشتر میشن. یعنی مثلا از میان صحابه اگر برفرض 20 نفر نقل کردن، میبینی از تابعین شاید 50 یا 60 یا 100 نفر نقل کردن و تابعین تابعین و همینطور بیشتر. این حدیث متواتر و احادیث متواتر از احادیث بسیار نادر و کم هستن. یعنی ما احادیث متواتر بسیار کم داریم. یکی از احادیث متواتر که بسیار هم کم داریم همین حدیث سقلین هست که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که من دو چیز گرانبها در میان شما قرار دادم بعد از خودم، یکی کتاب خداوند و دومی عترت من، اهل بیت من هستند. تا زمانی که شما به اینها متمسک باشید هیچ گونه انحراف و هیچ گونه در واقع
ضلالت
و گمراهی نخواهید دید. و این حدیث البته الفاظ مختلفی داره، بعضی جاها اینی تارکن فیکم ثقلین، من دو ثقل یعنی دو چیز بسیار مهم و گرانبها. در بعضی روایات اینی تارکن فیکم خلیفتین، من دو خلیفه در میان شما در واقع گذاشتم، به امانت گذاشتم و پیامبر دستور دادن به این دو تمسک کنید.
خیلی خب، حالا چون درباره حدیث ثقلین آیه فرج الله عزیز از میان دعاب مفصلا فکر میکنم برنامه‌های قبلمون هم صحبت کردیم.
بله بله صحبت
شده. برنامه‌های دیگه هم یادم میاد که صحبت کردیم و توی برنامه فائزون بود اگر اشتباه نکنم، اونجا هم صحبت شده، توی سایت شبکه هم هست، میتونید برید دنبال کنید. تلفن بعدیمون میثم از خوزستان. سلام به خوزستان، فکر کنم همشهری استاد هاشمی میشن.
بله
درسته؟
بله همینطور. بله خوزستان.
بله میثم سلام، شب بخیر.
سلام، خسته نباشید. یه آقای جلسه قبل از اهل سنت بوده که اشتباه نکنم تماس گرفت در مورد آیه تطهیر که زنان اهل بیت هم جز این آیه هستن. من آخر برنامه بود زنگ زدم، وقت نداشتم، حالا گفتم این جلسه زنگ بزنم، امیدوارم بیننده باشه. اول اینکه یه نکته که گفت میشه زنان پیغمبر هم داخل این آیه باشن، یعنی یه مشکلی هست. یعنی اون میگه ان ما یرید الله لیوسف و انکم الرد اهل البیت، یعنی یه خونه زنان پیغمبر خون میدونه دیگه، خودشون هم قطعا میدونن که هر کدوم یه خونه جدا داشتن. پس اینجا باید میگفت اهل البیوت، ولی وقتی گفت اهل البیت یعنی یک خونه. و تازه این هم چی گفت، حالا حدیث های زیادی هم داریم بارد، اما من یکیش هم نشون بدم، مثلا سنن ترمذی.
بلندتر بگو آقا میثم، آقا میثم یه مقدار واضح‌تر و بلندتر.
سنن ترمذی جلد 5 صفحه 328 همین رو نقل میکنه و بعد میگه که نزلت هذه الآیه علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، انما یرید الله لیطهرکم رج اهل البیت فیطهرکم تطهیرا فی بیت ام سلمه فدعاء النبی. بعدش البته خود اینجا اسم امام علی رو نمیاره، از دست مسلم اسم امام علی هم هست. و بعدش هم میگه که ام سلمه گفت و انا منهم یا رسول الله، آیا منم از اینا هستم؟ قال انک الا مکانک و انت الا الخیر، گفت آره تو انسان خوبی هستی ولی تو جز اینا نیستی. پس معلومه اینا یه ویژگی خاصی داشتن، یه چیز خاصی بودن. و جان خب پیامبرم میگفت اگه مثلا چیز خاصی نبود میگفت بله تو هم جز اینا هستی. حالا یه چیزی هم از امام علی بخونم در مورد مناقب احمد ابن حنبل. حالا قشنگ بود، توهین ابن تیمیه به امام علی رو گذاشتی. حالا من همین رو بخونم. میگه که پسر احمد ابن حنبل از پدرش نقل میکنه ذیل یک صفحه 219 که بعدش میگه از بابام سوال کردم که گفتم در مورد تفضیل اصحاب چی میگی؟ گفت قال فی الخلافه ابوبکر و عمر و عثمان، این سه نفر برترن. بعدش گفتم فقالت فعلی ابن ابی طالب چی؟ گفتم بابا امام علی چی؟ بعدش گفت که قال یا بنی علی ابن ابی طالب من اهل بیت لا یقاس بهم احد. چطور دیگه نمیشه با امام علی قیاس کرد؟
احسن، آفرین، آفرین.
خوبتون ما رو 24 ساعته میخکوب کرده، ما رو خودش دیگه از کار زندگی و درس مشق ما رو انداخته.
مخلص
نباشید یا علی.
آقا میثم، آقا میثم چند سالته شما؟
من 16 سالمه.
ماشاءالله 16 سال و اینقدر دغدغه دینی داری و
بله همه برنامه‌تونم تا ته نگاه می‌کنم، ضبط می‌کنم، باید برم یه چیزی آدرس دارم چک کنم.
خدا رو شکر انشالله که موفق باشی. برای اینکه راحت تر بشه کارت، سید مصطفی عزیز بچه های گروه پژوهش ما متن برنامه رو تایپ میکنن.
آره میدونم، تو سایت نگاه میکنم.
آره آره، میتونید تایپ شدهش رو بگیرید و مبلغ شبکه جهانی ولایت باش و برنامه فرکانس تاریکی باش. سهم خودت رو به عنوان یک شیعه تا جایی که میتونی ادا بکن، با ما هم هر هفته همراه باش، صدای گرم تو رو بشنویم. میثم عزیزم، امری نداری؟
نه یا علی، خدا
خداحافظ. خداحافظ. میثم عزیز از خوزستان. در واقع اشاره‌ای که میثم داشت به آقای مولوی احمدی بود که هفته گذشته ظاهراً از ارومیه تماس گرفته بودن. من یه درخواست دارم از استاد هاشمی، با اجازه شما البته. ما بارها از علمای اهل سنت، از مولوی‌های عزیز درخواست کردیم، حتی از وهابی ها، حتی اونایی که تون شبکه های اون ور نشستن و دارن خلاصه چیز تحویل میدن، بیان گفتگوی علمی و عاقلانه و عادلانه با هم داشته باشیم. آقا بیایید به سوالایی که شبکه ولایت و فرکانس تاریکی مطرح میکنه بیا جواب بدی. این شبکه متعلق به مردمه و برای همه مسلمان هاست. من خودم این رو معتقدم، یعنی اعتقاد قلبی دارم. این نیست که بگم فقط برای شیعه است. نه، این شبکه بله داره اعتقادات تشیع رو میگوید، ولی متعلق به اهل سنت هم هست، برای اهل سنت هم هست. میتونن بیان اینجا حرفشون رو بزنن. آقا اصلا ما مفت و مجانی فرکانس به شما میدیم، مفت و مجانی آنتن در اختیارتون قرار میدیم، بیایید حرف بزنیم با هم دیگه، با هم گفتگو بکنیم تا واضح بشه واقعا حقیقت چیه، منابع دست اول اهل سنت چی میگن و چی درسته چی غلطه. قرارم نیست که مثلا حتما یه نفر اقرار بکنه که اینکه آقا من سنی شدم از فردا، یه نفر سنی بیاد بگه من دیگه از فردا شیعه شدم. نه، یه گفتگوی علمی با هم داشته باشیم. بچه ها ساعت 10:10 شد، میتونیم کلیپ ببینیم با هم یا بحثمون رو ادامه بدیم؟ بحثمون رو ادامه بدیم. خیلی خوب، گفتگومون رو استاد ادامه بدیم درباره شبهه‌ای که مطرح شد.
بله، نسبت به برادر عزیزمون که روایت خواستند در مورد نماز امیرالمومنین سلام الله علیه در کتاب تفسیر قمی، تفسیر القمی لابی الحسن علی بن ابراهیم قمی، که از تفاسیر معروف شیعه است، الجزء الثانی، در جلد دومی کتاب مؤسسه الامام المهدی. خب میاد در صفحه روایت، من از اول روایت رو نشون بدم خدمتتون، سند روایتون هم بیاریم. این روایت هست، این هم سند حدیث، دقت کنید. فانه حدثني ابي علي بن ابراهيم، که از ثقات هستند، از پدر بزرگوارشون ابراهیم بن هاشم نقل میکند. حدث نبی عن ابن ابی عمر، از ابن ابی عمر که روایاتش چشم بسته علم ما قبول دارند در وساقت و در جلالتشون، خب هیچ شکی نیست. عن عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان، این دو نفر هم از بزرگان هستند. عن ابی عبدالعز، امام صادق علیه السلام. روایت طولانی هست در موضوع فدک و مطالبه حضرت زهرا و همه حوادثی که پیش آمد. داستان به صورت مفصل آمد از امام صادق علیه السلام در موضوع فدک چی شد، تا اینکه روایت دقت کنید چند صفحه است، میاد در صفحه بله در صفحه 785 این کتاب روایتی نقل میکنه در آخر روایت که همون وقت اصحاب سقیفه خواستن که امیرالمومنین ترور کنند و به خالد بن ولید سپردن که در وقت نماز جماعت پا بشه و امیرالمومنین رو گردن بزنه در نماز. روایت اینجا هست، میگه امیرالمومنین آماده شد برای رفتن به نماز، ثم قام و تهیأ للصلاة، آماده شد برای نماز و حضر المسجد و نماز در مسجدم حاضر شد و وقف خلف ابی بکر و صلا لنفسه و پشت سر ابو بکر ایستاد ولی نماز خودش میخوند، فرقدا میخوند و صلا لنفسه، دقت کنید و صلا لنفسه، برای خودش نماز میخوند، به نماز خلیفه اکتفا نکرد، اقتدا نکرد، بلکه نماز خودش رو میخوند
ولی همراه با اونها بود،
همراه هم نه، همراه هم نبود، بعد نماز خودش رو کاملا عادی، اینکه همراهشون نمیشد بلکه نماز خودش رو میخوند. حالا اونها مثلا در سجده بودن، حضرت مثلا ایستاده بودن، اونها مثلا ایستاده بودن، حضرت در حال سجده بود، نماز خودش راحت انگار که نه انگار اصلا اعتنا نمیکرد به اونها، و این هم نشان اعتراضش بود، یعنی من امامت شخص رو قبول ندارم، نه برای جماعت و نه در امامت کل مسلمین، مخالف بود امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. اومده بود ایستاده بودن در نماز و روایت صحیح است که وصلا لنفسه، نماز خودش رو میخوند، وصلا لنفسه، چون اگر همراه اونا بود معنی نداره که وصلا لنفسی،
آره دیگه،
حرکات و سکنات و رکوع و سجود و ایستادن و نشستن مثل اونا بود، نه صلا لنفسی. این هم در مورد این که امیرالمومنین سلام الله علیه بله نماز خودش رو میخوند.
بله این هم روایت برای محمد امین عزیزم از تهران. تلفن بعدیمون بچه آقای سنایی از کرمان، سلام به کرمانی ها، سلام به آقای سنایی. آقای سنایی سلام، شب بخیر. آقای سنایی لطفا با تلفن با من صحبت کن عزیز دلم.
سلام علیکم.
با تلفن با ما باش. سلام سلام.
خدمتم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ببخشید. در مورد مذمت رفتار جناب عمر موقع حکومتشون.
خب.
ایشون اگه جوردی زیدان فکر کنم اگر اشتباه نگم توی کتابی نوشته بود که اگر مردم اروپا میدونستن چه معاویه چه خدمتی به اینا کرده، تو هر شهری یک مجسمه از معاویه نصب میکردن، چون سد راه حضرت علی شد، چون حضرت علی با اخلاقش به راحتی میتونست اسلام صادر کنه. حالا آقای عمر اشتباهاً یا فرضاً بگیم که عمدن آقای معاویه رو برده وارد سیستم حکومتی کرده که رسول الله فرموده بودن اگر به منبر نزدیک شد شکمشو پاره کنن، اصلا رضایت نداشتن که معاویه وارد فرماندهی لشکری کاری بشه، اما عمر این کار کرد و بعد هم دیدی سد راه حضرت علی شد و راه اسلامو عوض کرد. حالا الان که میگن نه کشور گشایی کرد، چرا اینا رو نمیبینن که جهان رو اصلا شیوه رسول الله کلن عوض شد، علارغم این که این همه در باب حضرت علی، در مورد حضرت علی، ولایت حضرت علی، اصلا خاندان رسول الله اومده، اما هیچ کدوم اینا رعایت نشد. اگر اینا انصاف داشتن، فقط رفتار بدی که با حضرت فاطمه داشتن که در اون حال بچه سخت کرده، در اون حالی که خونی دنبال حضرت علی میام که میزنه بازو حضرت علی رو غلام عمر میشکنه، مگر دولت مردی دو ساله ابوبکر چقدر ارزش داشت؟ واقعا باید اینا از عمر ابوبکر براعت بطلبن.
بله خب خیلی ممنون آقای سنایی عزیز،
به خشم بیاره خدا رو به خشم آورده، کسی که فاطمه رو به خشم بیاره منو به خشم آورده.
بله بله
اینا به چه رو میخوام بگن که بزرگان ما اینا.
خیلی آقای سنایی خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما. حالا بعضی از مطالب هم دیگه تاریخ گفته و بماند برای تاریخ، حالا گاهی هم اشاره هایی ما داریم بهشون. استاد میدونم 20 دقیقه هم خواهی دارید، الان 10 و 16 دقیقه شب هست، جنبندی و خداحافظیش.
بله عرضم به محضرتون که خب این هم یک از فضایل امیرالمؤمنین و مقامات امیرالمؤمنین، بلکه دلیل بر امامت حضرت علی علیه السلام است که علم قرآن، علوم قرآن رو جز آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین و اهل بیت که طبق حدیث ثقلین هم اینها در کنار قرآن هستند، جز اینها کسی نمیداند. و خداوند این علوم را چرا به امیر المؤمنین داد؟ خب چرا به خلیفه اول، دوم، سوم علم تأویل رو نداد؟ با اینکه اینا جنگ کردن، جنگ هایی داشتن، ولی تأویل قرآن بهشون نداد، فقط به امیرالمومنین داد علم تأویل رو. خاطر اینکه خلیفه شرعی امیرالمومنین است، خلیفه‌ای که خداوند اونو برای خلافت و برای وصایت انتخاب کرده امیرالمومنین است، به خاطر همین علم تأویل رو به حضرت داد. و علم تأویل این نیست که مثلا پیامبر مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه بیاد این آیه رو مثلا بتواند یک تفسیر خاصی تفسیر کند. نه خیر، علوم باطن قرآن، قرآن که یک علومی داد که در واقع به صورت ظاهر نیستن. با تفسیر هم من بگم فرق بین تفسیر و تأویل، آقای وهابی یه مغالطه‌ای کرد و گفت که قرآن همه میفهمه. بله، ظاهر قرآن یه چیز هست ولی تأویل چیز دیگه است. یه وقت تفسیر که من بیام مثلا آیات بخونم، مثلا من زبان عربی هم بلد نباشم، مراجعه کنم به ترجمه، مراجعه کنم به کتاب‌های لغت، بفهمم که قل هو الله احد چی هست، بگو خداوند یک تاست. یه وقتی این تفسیر هست، تعبیر نیست. تعبیر چیز دیگه است. شما با مراجعه کردن به کتاب‌های لغت، با مراجعه به بزرگترین ادبای زبان، به بزرگترین تفاسیرهایی میتونید معنی کاف ها یا عین صاد رو بفهمید؟ به هیچ وجه قابل فهم نیست.
با شأن نزول هم فرق داره.
نه با شأن نزول و لغت و اینا همش تفسیره. که من برمیگردم به شأن نزول، این آیه در چه مناسبتی نازل شد؟ جو آیه، فضای آیه، کلماتی
که ادبیات آیه،
این همش تفسیر است. فقه و تاریخ این همش تفسیر است. اما تأویل نه با شأن نزول حل میشه، نه با اینا فقط باید کسی بیان کند که دسترسی داشته باشد به تأویل قرآن. تأویل قرآن یعنی مراد خداوند، مقصود خدا. اینکه خدا گفته کاف ها یا عین صاد، در واقع مقصود خدا چیه؟ من نمیتونم به مقصود خدا برسم مگر اینکه متصل شوم به غیب، متصل شوم به حقیقت قرآن. و این حقیقت قرآن جز نزد اهل بیت، نزد کسی نیست. لا یمسه الا المطهرون، نه المتطهرون. متطهرون که کسب طهارت کنند، مطهرون این همان هایی که خداوند اونا متحل کرد در آیه تطهیر. پس اهل بیت هستن که احاطه دارن بر علوم قرآن، دسترسی دارن به غیب قرآن و علوم باطن قرآن و تأویل قرآن، که اینها خداوند اونا رو معرفی کرده. و هر کس هم ادعا کند که تأویل قرآن بلد است، اگر خدا اونا معرفی نکرده، اون هم دروغگو هست. پس نمیشه باور کن. اگه کسی فدا بیاد من اسرار قرآن بلدم، باید یا اینکه نص باشه، این که معجزه بیاره، معجزه بیاره که من تأویل بلد باشم. اگر معجزه نداشته باشه، نصی از پیامبر هم بر اون نیست، پس این در واقع مصداق آیه که میفرمود که الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه ابتغاء التأويل. اینها در واقع انحراف اعتقادی و قلبی دارن.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم. دیگه میشن مصداق اون کسی که هر کسی که قرآن رو با رأی خودش تفسیر کنه، فلیتبوأ و خلاصه
جایگاه خودش
بله
در جهنم،
جایگاهش در جهنم خواهد بود. خیلی خوب، سپاسگزارم استاد هاشمی.
خواهش کنم، ممنون، متشکرم، سلامت باشید.
ما واقعا استفاده میکنیم و بارها من گفتم برنامه های شبکه جهانی ولایت برای من حمید سوری یک کلاس درسه، کلاس درسی که لازم میدونیم داشته باشیم. اگر شیعه هستی باید درباره اعتقادات آقا دانش داشته باشی. من میگم الان وقت ندارید، کار و گرفتاری و مشغله هست. هفته ای دو بار، دو شب، سه شنبه ها، پنج شنبه ها، ساعت 9 تا 10:30 شب با این شبکه همراه باش. فرکانس تاریکی رو ببین آقا داستان چیه. والا بلا به خدا خیلی کار نداره. اگرم ماهواره ندارن، حالا بعضیا با اینترنت خدا رو شکر بچه ها پشتیبانی قوی میکنن از سایت، از طریق اینترنت هم میتونید برنامه ما رو به صورت زنده ببینید و مبلغ این شبکه باشید، مبلغ و داعی الله باشید، داعی الی اهل بیت باشید، که این مسیر حق و صراط حقه. و خدا قوت بده به همه بچه ها، به ما، تا انشالله بتونیم دست این وهابی های کوردل رو بکنیم توی این برنامه و نام علی یا اولاد علی گفته بشه و فضایل اونها دنیا حقیقت رو بعد از 1400 سال بشنوه و ببینه. دوستتون داریم، انشالله موفق و معید باشید. تا هفته بعد باتون خداحافظی میکنم. در پناه خدای علی و اولاد علی باشید. شب بخیر.
رسانه های معاند وهابی همواره با دروغ و جعل و تزویر می کوشند تا عقیده باطل خود را حقیقت جلوه دهند و در این راستا حتی از نسبت دادن کذب و باطل به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و از جمله حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها کوتاهی نمی کنند. به اقرار مهمترین منابع معتبر اهل سنت، حضرت زهرا سلام الله علیها پاره تن پیامبر مکرم اسلام است. وانکه مورد غضب حضرت زهرا واقع شوند، خشم و غضب پیامبر را برانگیخته. چنانچه خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: بیگمان کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می‌رسانند، خداوند آنان را در دنیا و آخرت لعن کرده و برایشان عذابی خفت‌آور آماده ساخته است. بیشک یکی از اسناد حقانیت شیعه وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره است. با این حال خلیفه اول پس از شهادت پیامبر اکرم با غصب حقوق حضرت زهرا خود را مغصوب ایشان قرار داد. ابن قتیبه دینوری مورخ مشهور اهل سنت در کتاب تأویل و مختلف الحدیث می نویسد:
فاطمه از ابوبکر میراث پدرش را طلب کرد. ابوبکر نپذیرفت و فاطمه زهرا قسم خورد که دیگر با ابوبکر سخن نگوید و وصیت کرد که شبانه دفن شود تا ابوبکر در دفن وی حاضر نشود.
و همچنین بخاری می نویسد:
حضرت زهرا تا زمان شهادت با ابوبکر سخنی نگفت و چون دیده از دنیا فرو بست، همسرش علی ابن ابی طالب شبانه او را به خاک سپرد و به ابوبکر خبر نداد.
چرا که به استناد معتبرترین منابع اهل سنت، زمانی که حضرت زهرا از خلیفه اول و دوم ناراحت شد، وصیت کرد بر پیکر ایشان حاضر نشوند، چرا که آن حضرت خلیفه اول را امام خود نمی‌دانست. با وجود چنین مستنداتی وهابیون با دروغ پردازی و چشم پوشی می کوشند تا عدم حضور خلفا برای اقامه نماز بر پیکر حضرت زهرا سلام الله علیها را توجیه کنند، هرچند مکررن در توجیهات خود به تناقض می رسند.
در صحیح مسلم اومده که خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه این نماز جنازه حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها را خونده باشند. در صحیح مسلم اومده که خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه این نماز جنازه حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها را خونده باشند.
نماز بر جنازه بانو فاطمه رو ابوبکر صدیق خوند. نماز بر جنازه بانو فاطمه رو ابوبکر صدیق خوند.
در حالی که روایت صحیح هم داریم که حضرت ابوبکر و بقیه صحابه هم بر حضرت زهرا نماز خوندند.
یکی از توجیهات جعلی وهابیون که به کتاب صحیح مسلم نسبت می‌دهند آن است که حضرت علی علیه السلام بر پیکر مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها در حضور خلیفه اول نماز خواند.
پس که امام مسلم نیشابوری رحمه الله آورده که شخص علی نماز رو خوند در حضور ابوبکر صدیق رضی الله عنه.
در حالی که با مراجعه به کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری سندی مبنی بر حضور ابوبکر وجود ندارد، بلکه روایات حاکی از آن است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام ابوبکر را از این واقعه مهم مطلع نساختند. عبدالرزاق صنعانی عالم مفسر و محدث به نام اهل سنت در کتاب المصنف می نویسد:
فاطمه دختر پیامبر اکرم شبانه دفن شد. علی ابن ابی طالب با این کار از آن که ابوبکر بر پیکر حضرت زهرا نماز بخواند گریخت، زیرا بین آن دو اختلافی بود.
همچنین ابن حجر عسقلانی محدث و مورخ به نام اهل سنت در کتاب التلخیص الحبیر می نویسد:
به دلیل حدیث صحیحی که از عایشه نقل شده، علی ابن ابی طالب شبانه فاطمه را دفن کرد و به ابوبکر خبر نداد. ثابت شده است که ابوبکر از درگذشت فاطمه خبردار نشد.
بنابراین چنین روایت نادرستی نه تنها بر اساس مبانی و مصادر اهل سنت مردود شمرده می شود، بلکه در دسته روایات جعلی نیز قرار نمی گیرد و با تحقیق و تفحص حتی یک روایت مجهول شبیه به آن یافت نمی شود. با وجود چنین مطالب صریحی که تنها بخش کوچکی از اسناد موجود در این رابطه است، چگونه برخی از علمای اهل سنت ادعا می کنند که خلیفه اول بر جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها نماز خواند؟ و این هست آنچه که از آن حدیث در صحیح بخاری، صحیح مسلم و کتب اهل سنت نقل شده. آیا این ادعا مصداق بارز دروغ نیست؟
حضرت ابوبکر صدیق جنازه فاطمه الزهرا را و فاطمه الزهرا را در جنت البقیع دفن کرد. ها، این هست آنچه که از حدیث در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، در تمام کتب اهل سنت و در کتب شیعه هم آمده و فاطمه آمده.
آیا خداوند در قرآن کریم نفرمود تنها کسانی دروغ پردازی می کنند که به آیات خدا ایمان ندارند با آنان خود دروغ گویانند؟ اکنون که به فقدان اعتبار علمی سخنان مطرح شده برخی وهابیون پی بردیم و با توجه به مطالب مذکور چند سؤال مهم مطرح می گردد. 1. به راستی چرا وهابیون سعی در وارونه جلوه دادن و مخفی کردن این واقعه بزرگ تاریخی دارند؟ 2. دلیل جعل و بیان این حجم از تناقض در مسئله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها چیست؟ و 3. چرا وهابیون به راحتی حتی منابع مهم اهل سنت، اما صحیح بخاری و صحیح مسلم را تحریف می کنند؟ قضاوت با شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الله